Neraj'e Tanrı'yı, Bismillahirrahmanirrahim. Ve mâna l-nehtediye, lûlâ en hedânallâh. Ve sallallâhu alâ cemî'il enbiyâ'i vel mursalîn. سيما خاتمهم وأفضلهم محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في الأرضين بهم نتولى ومن أعدائه نتبرأ إلى الله موضوع بحث تفسیر مناجات شعبانیه بود به این جمله های اون مناجات شریف رسیدیم که امامان معصوم ما علیهم السلام در مراسم مناجات با خدا عرض می کردن قد جرت مقادیر و کرد علی الى آخر عمری من سریرتی و علانیتی و به ید لا به ید غیر زیادتی و نفعی و ذری یعنی خدایا قضا و قدر تو تمام سرنوشت مرا آگاهانه تنظیم کرد و خیر من فقط به دست تو نه به دست دیگران ضرر من هم به دست تو نه به دست دیگران تو اگر مرا محروم کردی هیچ کسی به من سودی نمی رسانه این حرم تنی من یرزقونی و این خذلتنی من ینصرونی تو اگر مرا خار و ذلیل کردی چی مرا یاری می کنم اعوذ بک من غضبک و حلول سخطک خدایا من به تو از غضب تو پناه می برم از عذاب تو فقط به تو پناهنده می شوم جایی برای پناهندگی از عذاب تو نیست الهی این کنتو غیر مستحر لرحمتک فانت اهلم خدایا من اگر اهلیت برای دریافت رحمت تو ندارم تو اهل جود و سخایی که با فضل رحمتت مرا دریابی قبل از معنا کردن این جمله ها چند نکته اصیل دعایی باید مورد توجه قرار گیرد اولین نکته مهم آن است که در همین مناجات آمده است خدایا تو همه سرگذشت ها و سرنوشت های مرا تا آخر زندگی می دانی اسرار مرا قبل از این که من بگویم می دانی نیت مرا قبل از این که من عمل کنم آگاهی. علم خدا گرچه قبل از معلومه ولی تابع معلومه. نباید گفت چون خدا عالم است که انسان چه می کند پس انسان در کارهای خود مجبور است. اون توهم باطل که خدا در ازل عالم به کارهای ما بود، اگر ما اون کارها را انجام ندهیم علم خدا جهل بود، و چون علم خدا جهل نخواهد شد پس ما مجبوریم که اون کارها را برابر علم خدا انجام بدهیم. اون سخن ناصواب است و باطل، زیرا علم خدا تابع معلوم است، نه اینکه معلوم تابع علم خدا باشد. یعنی خدا می داند که هر کسی با اختیار خود چه عملی را انجام می دهد. چون هر کسی با اختیار خود هر کار را بخواهد انجام می دهد خدا می داند. نه چون خدا می داند انسان باید کارها را برابر علم خدا انجام بدهد تا جبر لازم بیاید. هر کسی با اختیار خود هر کاری را بخواهد انجام بدهد خدا می داند، چون این علم تابع معلوم است، نه اینکه معلوم تابع علم باشد. نکته دوم مربوط به قضا و قدر است، نه مربوط به علم. چون در همین مناجات شعبانیه آمده است که تعرف و زمیری تخبر و حاجتی تعلم ما فی نفسی و ما اريد ان انتق بهی و اتفبه بهی من طلبتی به ماننده. هم مسئله علم مطرح است، علم خدا، هم مسئله قضا و قدر مطرح است. در باره قضا و قدر فرمود قد جرت مقادیر و که علیه الى آخر عمری، یعنی خدایا سرنوشت من تا آخرین لحظه هرچه هست در دستگاه قضا و قدر تو مشخص شده. نباید گفت چون قضا و قدر تنظیم شد پس انسان در انتخاب راه مجبور است نه آزاد، زیرا قضا و قدر برابر با اختیار ما انجام شد. توضیح مطلب این است که خداوند چند چیز را مقدر کرد. یکی این که اگر کسی با انتخاب صحیح راه درست را انتخاب کند قضا و قدر چنین است منظم است که او به مقصد می رسد، به هدایت می شود. این یک قضا. و این چنین هم مقدر شد که هر کس با سوی اختیار خود راه باطل را طی کند آسیب می‌بیند و محروم می‌شود. این هم قدر خدا و قضای خدا. خداوند قدر معین مشخص ضروری و اضطراری تنظیم نکرد که انسان الا و لابد باید این راه را برود، بلکه دو راه را به عنوان تقدیر مشخص کرد که هر کس این راه خوب را با میل خود اراده کرد و انتخاب کرد پایانش سعادت است و بهشت، و هر کسی راه خلاف را انتخاب کرد مقدر چنین است که به دوزخ می رسد و پایانش شقاوت است. اما ابهام نه در واقع و نه در علم خدا، هم واقعا معلوم است و هم در علم خدا روشن است که فرون شخص با میل خود کدوم راه را انتخاب میکند و فلون شخص دیگر با اراده خود کدوم راه معین را انتخاب می کند. در واقع هیچ ابهامی نیست، در علم خدا هم هیچ ابهامی نیست. خدا می داند که فلون شخص سعادتمند با می توانید راه بد را طی کند، نهاد تی راه بد را به او ارائه دادم، با اینکه او در انتخاب راه آزاد بود ولی عقلش را بر هوس ترجیح داد یا ترجیح میدهد و فرون را خیر را انتخاب میکند. میداند که شخص مقابل که شقاوتمند است راه صحیح را انتخاب بکند، با اینکه راه نمایان راه دین طی راه صحیح را به او نشون داده ام، او هوس را بر عقل خود عمدن عالمن آمدن ترجیح داد، با اینکه می توانست سعادتمند بشود عمدن راه شقاوت و بدبختی را طی کرد. در علم خدا ابهام نیست، در واقع ابهام نیست و در قدر تعیین نیست، یعنی ذات اقدس اله دو راه را فراهم کرده است. انسان همواره در تمام لحظه ها سر دو راهی است. انسان را یک راه خلق نکردم، انا هدیناه النجدین، یعنی من دو راه را، دو نجد را، دو طریق را به انسان نشون دادم. وقتی هستی انسان را تشریح می کند، وقتی ساختار پیکر انسان را بیان می کند، دو بعدی بودن و دو راه داشتن و سر دو راهی بودن او را هم ذکر می کند. می فرماید الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین فلق فهم العقبه. مگر ما به انسان دو چشم ندادیم، به انسان لب و دهن ندادیم، مگر ما به او دو راه ندادیم؟ اینها را کنار هم ذکر می کند. یعنی انسان یک موجود دو بعدی است، نه مثل فرشته هاست که فقط راه عصمت و فضیلت را طی کند و گناه در اونها راه نداشته باشد، نه نظیر جمادات است یا گیاهان است که یک بعدی باشد. انسان اصولا موجود دو بعدی است، همونطوری که دو تا چشم دارد تکوینن، دو تا گوش دارد تکوینن، دو تا لب دارد تکوینن، دو تا راه دارد تکوینن. فمود علم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین فلق فهم العقبه. در همین سوره بلد میگوید هیچ انسانی سر یک راه و یک راه خلق نشد، همه انسانها سر دو راه هم. همونطوری که همه انسان ها دو چشم دارن و دو لب دارن، همه انسان ها دو راه دارن. و هدیناه النجدین، ما هدایت کردیم، یعنی راه نمایی کردیم، نشون دادیم که طریق خیر کدام است و طریق شر کدام. اونگاه یک عده اصحاب المیمنه که در همین سوره وضعشون مشخص شد، گروه دیگر اصحاب المشعمه که باز در همین سوره بلد وضعشون معین شد. پس قضا و قدر با دراه بودن انسان و دراه بودن او و دراه داشتن او تأمین است. البته نه در واقع ابهام است نه در علم خدا. در واقع ابهام نیست، زیرا هر کس با انتخاب خود راه مشخصی را برمی‌گزیند و چون راه مشخصی را انتخاب می‌کند، علم خدا هم مبهم نخواهد بود. بنابراین این دو بخش مناجات شعبانیه هم ثابت می‌کند که علم خدا تابع معلوم است نه به عکس، هم قضا و قدر با اختیار و انتخاب بشر همراه است نه با جبر. مطلب دیگران است که در همین فراز مناجات شعبانیه به خدا عرض میکنیم: خدایا به ید که لا به ید غیر که زیادتی و نقصی و نفعی و ضری. با دو لسان حصر ثابت میکنیم که فقط به فقط خیر ما به دست توست. یکی این که میگوییم به ید که، اگر بگوییم الخیرو به ید الله این مفید حصر نیست، ولی اگر بگوییم به یدیه الخیر که خبر را بر مبتدا مقدم بداریم این مفید حصر است. میگوییم به ید که، تقدیم این به ید که مفید حصر است. این یک لسان. لسان دیگر آن است که به استراحه گفته می شود لا به ید غیر که، یعنی فقط به فقط خیر من به دست شما، اگر هم بخواهم ضرر بکنم باز به اراده شما، کمی و افزونی به دست شما، سود و زیان به دست شما. به ید که لا به ید غیر که زیادتی و نقصی و نفعی و ضر. یکی از اسمای حسنایی که در دعای جوشن کبیر آمده است این است که یا زار رو یا نافع، یعنی ضرر از ناحیه اوست، نفع از ناحیه اوست. منتها اگر ما راه صحیح را انتخاب بکنیم به ما سود میرساند، راه بد را انتخاب بکنیم متضرر میشویم. لکن ضرر در اثر انتخاب بد ما و نفع در اثر لطف و صفا و وفای ذات اقدس الهی. بر همین معیار توحید افعالی جمله های بعد تنظیم می شود که الهی این حرمتنی فمن ذا الذی یرزقنی، تو اگر مرا محروم کردی کی رازق است، کی به من روزی می ده؟ و این خزلتنی فمن ینصرنی، اگر تو مرا خوار و ذلیل کردی کی مرا یاری میکند و مدد میفرستد. این بخش ها نوعا از قرآن کریم الهام گرفته شده. اصولا دعاها و مناجات ها تفسیر قرآن کریم است به صورت دعا. در قرآن آمده است این یخذلکم فلا ناصر لکم و این ینصرکم فمن ذا الذی یخذلکم. این مضمون در قرآن هست، یعنی خدا اگر شما را یاری بکند هیچ کس شما را ذلیل نخواهد کرد، و اگر او خارتون بکند هیچ ناصری نخواهید داشت. همین مضمونی که چه در سوره فاطر چه در سوره آل عمران آمده به صورت مناجات جلوه کرده است. این که فرمودن دعا و مناجات قرآن ساعد است، چون باز همون قرآن است، شرح همون قرآن است. قرآنی که از نزد خدا آمد وقتی به صورت مناجات و دعا جلوه کرد به سوی خدا ترقی خواهد کرد که الیه یسعد الکلم الطیب. اونگاه فرمود اعوذ بک من غضبک و حلول سخطک، خدایا اگر به ما رنجی برسد که اون رنج در سایه قهر توست فقط به مهر تو پناهنده می شویم. شما دیدید این کودکان خردسال که حدیث العهد به ربن تازه از نزد خدا آمدن، هیچ پناهگاهی جز مادر ندارن، اگر مادرشون تنبیهشون کند باز به همون مادر پناهنده می شوند. دیدید وقتی خردسالی را مادر می زند، این کودک این مادر را در آغوش می کشد، یعنی از قهر تو به مهر تو پناهندم. این کودک هیچ مبدع مهری جز مادر نمی شناسد. لذا مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف توحیدش نقل کرد که امامان معصوم ما علیهم السلام فرمودند کودکان را در طی 9 ماه یا 1 سال اگر گریه کردن نذارید، زیرا گریه اینها گریه توحیدی. اون فصل اول گریه یعنی اون 4 ماهه اول گریه اونها اقرار به وحدانیت خدا، گریه 4 ماه دوم اقرار به رسالت انبیا و درود فرستادن به شهادت به رسالت انبیا، گریه 4 ماه سوم دعا کردن بر پدر و مادر است. چون در این 1 سال این کودک اصلا دروغ نمیگوید، اگر لبخند دارد واقعا در حال نشاط است که میخندد، و اگر اشک میریزد واقعا رنج دیده است که اشک میریزد، درد دارد که اشک میریزد. کودک 1 ساله 9 ماهه 8 ماهه به مانند آن گریه دروغ ندارد، هر کاری که انجام میدهد صادقانه است. حدیث العهد به رب است. گفتن در طی 1 سال کودک را نزنید، زیرا گریه او شهادت به وحدانیت است، شهادت به رسالت است، دعا برای پدر و مادر است. کودک در دوران خردسالگی اگر از مادرش برنجد باز به همون مادر پناهنده می شود. غضب خدا باید به مهر خدا پناهنده شد. اگر حادثه ناگواری رخ داد، هیچ کس حق ندارد به غیر خدا تکیه کند. بگوید اعوذ بک من غضبک و حلول سخطک. وظیفه‌اش آن است که بگوید خدایا من از قهر تو به مهر تو پناهنده شدم. در فعل خدا از فعل قهرآمیز به فعل مهرآور پناهنده می شود، گاهی جلوتر می رود، از وصف قهرآمیز به وصف مهرآور پناهنده می شود. می گوید اعوذ من سخطک برضاک. در مقطع اول می گوید اعوذ من نارک الى جنتک، در وصف بالاتر میگوید اعوذ من غضبک برضاک، از این مقطع بالاتر میگوید اعوذ بک منک. اگر بخواهد با اوصاف ذاتی مانوس باشد دیگر سخن از قهر و مهر فعل یا قهر و مهر بهشت و جهنم و وصف نیست. خدا مراجعات هنوز به اون فرازهای بلند نرسیدیم که با ذات خدا سخن بگوییم، فقط از فعل رنجاور او به خود او پناهنده می شویم. هنوز از او به او نرسیدیم، از فعل او به سراغ او می رویم. اعوذ بک من غضبک و حلول سخطک. بعد با لسان رأفت و رحمت سخن میگوییم، عرض بکنیم الهی این کنت غیر مستاهل لرحمتک فانت اهل جود به فضل سعتک. خدایا اگر من لایق نیستم که از تو چیزی طلب بکنم، و لائق رحمت نیستم، تو اهل رحمتی چون فضلت وسیع است، تو بر اهل و نااهل میبخشی. در آغاز دعای ابو حمزه سومالی، سوماله یک منطقه است که ابو حمزه اهل اون منطقه است، لذا شده ابو حمزه سومالی. در آغاز این دعای سحر ابو حمزه سومالی، همه راه ها را انسان بسته میبیند و در تلیع امر با خدای خود اتمام حجت میکند. عرض بود خدایا اگر من بدم به بدی خود اعتراف دارم، اما اونها که خوبن مگر خوبی را از خود داشتن یا تو دادی؟ خدایا من میخواهم خوب باشم، اما خوبی فقط در دست توست، تو اگر ندادی منم نیستم. خب با این زبان کسی حرف میزند که او را در دالان ورودی محبوب راه دادن. انسان با خدایش اتمام حجت میکند. من این لی الخیر یا رب بلا یوجد الا من عندک، و من این لی النجات یا رب بلا یوجد الا من عندک. خدایا تو به من گفتی خوب باش، منم میخواهم خوب باشم، خب خوبی به دست توست، تو بده. به من گفتی نجات پیدا کنم، منم میخواهم نجات پیدا کنم، خب به دست توست، تو نجات بده. مگر اونها خوب شدن از خود داشتن؟ اگر کسی بگوید اونها زحمت کشیدن، سوال میکنیم توفیق زحمت کشیدن را کی داد؟ اینها را میگویند دلال. دلال یعنی انسان به زبان دوستی، به زبان آشنا و محبت و اون سخن بگوید. البته کسی که دور است زبان دلال ندارد. روز که روزه گرفت، شب به او اجازه میدهند که با زبان دلال سخن بگوید. دلال و گنج نصیب هر عاشقی نخواهد بود. در این دعای افتتاح اول اتمام حجت میکنم، بعد در سحر به صورت دلال وارد میشوم. در دعای افتتاح که مال سر شب است و مال شب هاست اصولا، میگویند خدایا من میخواهم با تو دلال گونه حرف بزنم، با گنج و دلال، خلاصه خود را شیفته تو کنم، مثل کودکی که خود را در دامن ولیش می اندازد و شیرین زبانی می کند. من می خواهم با تو با زبان شیرین و شیرین زبانی کودکان حرف بزنم. مدلن علیک، من می خواهم مدل باشم، ادلال کنم، دلال کنم. اونگاه وقتی که وارد دلال می شوند، می گوید خدایا تو اگر مرا بردی جهنم و گفتی چرا گناه کردی، منم به تو اعتراض میکنم، میگم تو چرا نبخشیدی. این زبان که زبان انسان عادی نیست، به هر کسی هم اجازه نمیدن که با زبان دلال با خدا سخن بگوید. خدایا این اخستنی به جرمی اخستو که به عفوک، خدایا تو اگر گفتی چرا بد کردی، من میگم تو چرا نبخشیدی. خب اینو کی میتواند با خدا بگوید؟ این را کسی که دهن رو بست به یاد حق، روزه گرفت در روز به یاد حق، شب به او اجازه میدن که وارد محرم خانه دل بشود و اونجا جای دلال است و بگوید این اخستنی به جرمی اخستو که به عفوک. اول اتمام حجت میکنم، میگوید خدایا من میخواهم با شیرین زبانی دعا کنم. یه وقت است که میگم مولای مولای انت الخالق و انا المخلوق، انت القوی و انا الضعیف، انت الغنی و انا الفقیر، انت الحی و انا المیت. این یه لسان واقعی، خدایا تو قوی، من ضعیفم، تو قادری، من عاجزم، تو زنده ای، من مرده ام، تو مولایی، من برده ام. برده را جز مولای قوی غنی احدی دستگیری نمی کند. این از پایین با مولا سخن گفتن است. یک وقت انسان روزه میگیرد، این ماه مبارک رمضان چه ماه عزیز، چه ماه عظیمی، چه ماه شیرینی، ماه راه است که انسان مرتب راه میرود تا برساند. انسان در ماه مبارک رمضان 30 شبان روز راه میرود از بکنن. سالکان هم در ماه شعبان سعی میکنند بودجه ها را جذب بکنند و جذب بشوند و دریافت بکنند و مصرف بکنند. ماه شعبان که تمام شد یک سال تمام شد، ماه مبارک رمضان که میآید سال شروع میشود. اگر اون بزرگوار گفته است ماه شعبان مده از دست قده چین خرشی از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد، یعنی الان وقت وصول و وصال است. اگر ماه شعبان نرسیدی دیگه راحت نمیدن تا شب عید فطر، برای اینکه در ماه مبارک رمضان ماه وصال نیست، ماه راست، باید بدوی شب و روز تا در لیلة الجوائز جایزت را به تو بدهن. و ماه شعبان است که ماه قدح گیری است. ماه شعبان مده از دست قدح چین خرشی از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد. در اون غزل بلندی که دارد چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد، این غزل هاست که امام رضوان الله علیه را پرورون اونگاه فرموده است اون به خال لبش گرفتار شد و چشم بیمار او را دید بیمار شد. علا ای حال چشم نرگس به شقایق نگران است و انسان در ماه شعبان با خوندن این مناجات های شعبانیه قدح میگیرد و اگر در ماه شعبان سیراب نشد یک ماه مبارک رمضان شبان روز باید بدود تا در لیلة الجوائز جایزه وصال نصیبش شود و چیزی در اون شب یا در روز عید رمضان که نماز فجر میخواند ایدی دریافت کند. علا ای حالین در این بخش، بخش دلال میگوین خدایا تو اگر خواستی ما را اتحاب کنی ما هم بی اتحاب نیستیم. این اخستنی به جرمی اخستو که به عقوبته، تو اگر معاخذه کردی ما هم معاخذه میکنیم، تو اگر گفتی چرا بد کردی ما هم میگویم چرا نبخشیدی. خب این شیرین زبانی مال کسانی است که به خدایشون در ماهای قبل عرض کردن الهی این کنت و غیر مستاهل لرحمتک فانت اهلو، خدایا من اگر اهل رحمت نیستم تو اهلی، تو واسعی، جودت و صفایت و وفایت بیش از جرم ماست. لطف الهی بکند کار خیش، لطف خدا بیشتر از جرم ماست. نکته سربسته چگویی خموش. اگر این مناجات ها و این دعاها نبود هرگز حافظ و سعدی اونقدر بلند شعر نمی گفتند، گرچه خودشون اقرار دارن که هرچه دارم همه از دولت قرآن دارم، اما این دعاها را باید بررسی کرد تا به اون اشعار رسید. اگر در این مناجات هست که خدایا من اگر لایق نیستم دستم کوتاه هست که به رحمت تو برسد، رحمتت که وسیع است به دست من میرسد. خب حالا اگر کسی دست نداشت نباید رحمت خدا در دسترس بی دستان قرار بگیرد؟ بی دستان به خدا عرض می کنند ما اگر دستی نداریم به کوی تو دراز کنیم، رحمت تو می تواند در دسترس ما که بی دستیم هم برسد. این کنت غیر مستاهل لرحمتک فانت اهل. اهلیت یک طرف کافی است خدایا، اهلیت دو طرف لازم نیست. تازه اونهایی هم که دادن تو به اونها بالو پر دادی، اونا را ما میشناسیم، از خودشون ندارن. ممکن است احیانا کسی نداند و خیال بکند اونها که اهلند از خدا بردن، ولی ما میدانیم که تو دادی، اونها هم از خودشون چیزی ندارن. لذا امام سجاد وقتی درباره خود سخن میگوید عرض میکند خدایا از من پایین تر احدی نیست، انا اذل الاذلین و اقل الاقلین، مثقال الذره بل دونها. و راست گفته عرض میکند خدایا از من پایین تر احدی نیست. چون انسان وقتی خاکسار شد جمال جلال او را میبیند و از خود چیزی احساس نمی کند و در باره دیگران کمالاتی را که خدا داده است میبیند. بالاخره هر موجودی یک کمالی را از خدا دارد، چون آیه حق است. اگر کسی دیگران را به چشم آیه حق ببیند و خود را منهای آیه بودن بنگرد، میگوید انا اقل الاقلین و اذل الاذلین و مثقال الذره و دونها. همین امامی که بر بالای منبر مسجد شام فخرآرایی کرد، انا ابن مکه و منا، انا ابن سمسمه و صفا، انا ابن محمد المصطفی، انا صلی الله علیه و آله و سلم، هی گفت انا انا انا، تبود ما مکه ایم، ما مناییم، ما منا را زنده کردیم، ما مکه را شرف دادیم، به مکه فخر دادیم، وارث منا و مکه منم. همچنان گفت و گفت و گفت، وقتی با خدا حرف میزند میگوید از من پستر احدی. خب این دو دید از هر دو هم صحیح. اونگاه به فرازهای بعدی مناجات شعبانیه که میرسیم، میبینیم به ما دستور دادن که عرض کنیم خدایا آمدن به حضور مولا یه وسیله میخواهد. ما یه وسیله داریم و اون اقرار است. الهی این کان قدر عجلی ولم یدنی منک عملی، فقط جعلت الاقرار به زم الیک وسیلتی. خدایا این سفر که سفر الالله است لازم است، سفر هم که بدون برکت و وسیله نمی شود. اگر مرگ من نزدیک شد، چون هیچ کس نمی داند کی می میرد، خدایا اگر مرگ من نزدیک شد و اعمال صالحی نداشتم که مرا به تو نزدیک کند، یک وسیله خوبی دارم و اون اقرار من است. اقرار کردم که بدم. تو هم که غیر از اقرار چیزی نمیخوایی، منم اقرار کردم. باید به ربوبیت تو اعتراف بکنم کردم، باید به عبودیت خودم اقرار بکنم کردم، باید به خوبی تو اقرار بکنم دارم، باید به بدی خود معترف باشم هستم. فقط جعلت الاقرار به زن الیک وسیلتی، تنها وسیله من اینه. تو هم که فرمودی وابتغوا الیه الوسیله، توبه و اقرار را هم که وسیله میدانی، خب این هم وسیله منه. اونگاه در همین دعای ابو حمزه سومالی که لسان دلالت، به ما اجازه دادن که عرض کنیم خدایا من نباید از تو سوال بکنم اصولا، برای که هر چه دستور دادی من بد کردم، اما خب من بی دلیل از تو سوال نکردم، من حجت دارم. احتجاج میکند عبد با مولا، حجتی یا الله فی جرأتی علی مسئلتک مع اتیان ما تکره جودک و کرمک. خدایا من سند دارم که باید از تو سوال کنم، من احتجاج میکنم. تو اگر احتجاج کنی بگویی به چه دلیل این در خانه را زدی، من میگم چون اینجا خانه جود است و سخا، حجتی یعنی دلیل من، برهان من، حجتی فی جرأتی علی مسئلتک، که جرأت پیدا کردم که از تو سوال کنم با اینکه بسیار بد کردم، ما اتیانی ما تکرهو، با اینکه کاری کردم که تو نمیپسندی. دلیل من حجتی فی جرأتی علی مسئلتک مع اتیان ما تکره جودک و کرمک. این بخشش تو دلیل شد که من از تو سوال کنم.
این رحمت تو باعث شد که من از تو مسئلت کنم. این لسان لسان دلال است. خب این لسان برای کسی که وسیلش را اقرار به زن قرار داد و با استفاده از این وسیله جلو رفت، چون با استفاده از این وسیله جلو رفت، حالا خدا می شود سمیه عنایت دارید که این جمله ها را معصومین فرمودن و افراد عادی که حق انتخاب این گونه از جمله ها یا انشای این گونه از جمله ها را ندارد، چون معصومی علیه السلام این جمله ها را فرمودن، معلوم می شود گفتنش روا و خوندنش جائز است. اما این دعاها کجا مستجاب تر است؟ گرچه در همه موارد برابر آیه سوره مبارکه بقره که فرمود هر کسی در هر شرایطی که باشد من به اون نزدیکم، چون در سوره حدید هم فرمود هو معکم اینما کنتم، در سوره بقره هم فرمود به اینکه هر کسی سأله که عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الدعا. اما برای استجابت دعا زمانهای مناسبی، مکانهای مناسبی، زمینهای مناسبی. هر وقت دل شکست فرصت را مقترن به شماری، در اون شکستگی دل دعا، چون دعای دل شکسته مستجاب. بعد از نماز زود از جای نماز بر نخیزید، دعا کنید، خیرتون را بخواهید، پیشنهادهای گوناگونم ندید به من این بده یا اون بده، خیر بخواهید، خیر هرچی هست افاضه می کند، چون بسیاری از حوادث قابل پیشبینی نیست. خیر بخواهید. کسی که فرزند صالح دارد او شبان روز شاکر باشد، ادای شکر نکرده، چون نعمتهای خدا تقسیم شده است. همسر صالح داشتن، پدر صالح داشتن، مادر صالح داشتن، فرزند صالح و صالح داشتن، این ها جزی بهترین نعمت ها. شما بعد از نماز زود از جا بر نخیزید، دعا کنید و از خدا چیز بخواید. دعای بعد از نماز ها مستجاب است. دعا هنگام بارش باران مستجاب است. دعا هنگام زوال آفتاب مستجاب است. دعا البته بعد از حمد و ثنای خداست، بعد از اقرار به گناه است، بعد از صدقه دادن است، بعد از بو کردن عطر است. همیشه معطر باشیم، چون ما همیشه میخواییم دعا کنیم. یکی از مقدمات دعا شم و طیب است. یا گلی داشته باشید که بو کنید، یا عطری داشته باشید که بو کنید، بعد دعا کنید. اینها را کسانی که اهل این راهن مشخص کردن. ابن فهدهلی از اعاظم علمای امامیه است، رضوان الله علیه مجمعین. این حدیث شریف را این بزرگوار نقل کرده است که اگر خواستی دعا کنی معطر باشه، دعا کن. اگر گلی داشتی، خب در منزلتون این گلیات را بکارید، در شمال که به لطف الهی منطقه سرسبز و زرخیزه است، اینها را داشته باشید. در منزل ها حتما گل بکارید، این گل یاس را بکارید، گل های معطر بکارید، این گل را در کنار سجاده ها داشته باشید. بگذارید اهل ذوق باشید، اهل شم و طیب باشید، هنرمند باشید، از بوی بد همیشه متنفر باشید. به رسول خدا علیه آلاف و سید و سنا عرض کردن چند لحظه است که وحی نمی آید، تمو چگونه وحی بیاید در حالی که لا تقلمون از کارتون، شما ناخناتون رو نمیگیرید. خب این کثیف بودن یه ارتباط تنگاتنگی با سلب نعمت دارد. حتما خودتون را تمیز نگه دارید، حتما سعی کنید معطر باشید، حتما سعی کنید لااقل هفته یک بار ناخنها رو بگیرید. از یک بار نگذرد، از هفته نگذرد، یا پنجشنبه یا جمعه. فهمون چگونه وحی بیاید در حالی که شما ناخنها را نمیگیرید. اینا یه اموری نیست که کسی بگوید چه ارتباطی دارد با وحی، به انقطاع وحی و مانند آن. اینا کمک میکنه البته، گرچه مهمترین حال همون قلب شکسته است. بعد از نماز بودن است، ولی اینها را ائمه علیهم السلام به ما دستور دادن که شما اگر خواستید دعا کنید صدقه بدید، یک بوی خوب را استشمام بکنید، دو حمد خدا بکنید، سه گناهانتون را بشمارید و توبه کنید، چهار اونگاه دعا کنید. ولی چون این ایام ایامی متعلق به سالار شهیدان، ببینید تربت ابی عبدالله کنار قبر حسینی، حائر حسینی چه فضیلتی دارد. تا اون وقت معلوم می‌شود که این عرض ارادت ها، این ناله ها، این عشق ها، این اقامه عزاداری ها، این مدعی ها چه پایگاه رفیعی در دین دارد. به این کشور را هم می‌دونید این مدعی ها نجات داد در ایام جنگ. یه وقتی در جبهه رفته بودم، دیدم اون چی که در خط مقدم آتش است همین مرثیه است. از هر سرودی این مرثیه مهیج‌تر است. اونها که اهل جبهه هم میدونن، فقط این مرثیه ها را در خط مقدم آتش پخش میکردن. نام بارک حسینی این کشور را حفظ کرد. این کشور مدیون ابی عبدالله است. دیدی صدام افلاقی چه درنده‌ای بود؟ بیش از 500 هزار نیروی متحدین آمدن، باز دوباره سخن از تهدید است. لشکر جرار عراق را دیدید چه لشکر خونخواری بود که با مردم خودش شکست. حالا روشن می شود این عزیزان ما در طی این 7-8 سال چه کشیدن و چه چشیدن، با چه درنده‌ای در 8 سال روبرو شدن. دنیا هم پشت سر صدام جرار بود. خب کسی که بر ملت خودش ابدا رحم نمی کند، کسی که اعتاب مقدسه را اونچنان زیر پای دشقیمان خودش قرار داد. شما کربلا یه چیزی می شنوید، نجف یه چیزی می شنوید، گرچه یاد کربلا دلها را به تپش در می آورد، اما شما اگه از نزدیک اون اعتاب مقدسه را می دیدید مستحضر می شدید که در طول این 1000 سال میلیون ها نفر مجتهد و عالم و زاهد و مرجع تقلید اونجا رو بوسیدن. 1000 سال کم نیم. شیخ طوسی رضوان الله علیه مؤسس حوزه 1000 ساله نجف است. شیخ طوسی ها، شیخ مفید ها، سید رضی ها، سید مرتضی ها، علامه هندی ها، محقق ها، شیخ انصاری ها، صاحب جوار ها، همه و همه آمدن این درها را بوسیدن. الان صدام این در رو به تانگ بست. اینه نجف، اینه کربلا، اینه افتخار مراجع تقلید. این بود که در صحن جا پیدا کنن، اونا را در صحن ابی عبدالله دفن کنن. خب کدوم مرجع تقلید بود که این در رو نبوسید؟ در حسین ابن علی الان دیدید رفت زیر پای دشتیمان افلاقی. اینه، اگر نباشد نیروی رزمی و نباشد مقام رهبری و نباشد ولایت فقیه، نباشد یک مرکز، اگر قبر حسین ابن علی هم باشد مثل خود حسین ابن علی او رو به خاک میکشن. وجود مبارک امیرالمومنین فرمود مردم که در صحنه آمدند من خودم را موظف دیدم، لولا حضور الحاضر به قیام الحجه و وجود الناصر لالقیتو لستقعتو آخرها به کأس اولها. فرمود من 25 سال خانشین بودم، اما اینا که آمدن میدون من هم آمدن میدون. خب اگر من ناصر یاور نمی داشتم، من هم تو خونم بودم، مشغول کشاورزی بودم. حضور مردم در صحنه رکن اساسی و مردم را حسین ابن علی به صحنه آورد، مردم را عشق شهادت به صحنه آورد و دیگر هیچ. حالا ببینید ائمه چه اصراری داشتن که نام کربلا محفوظ بماند. اولا فرمودن حائر حسینی حکم فقهی دارد. حائر حسینی مثل حرم خداست، مثل حرم پیغمبر خداست، که هر مسافری در اونجا ولو قصد 10 روز نکرده باشد میتواند نمازش تمام بخواند. حائر حسینی اینطور است. مسافر اگر رفته میخواد یک روز یا دو روز در کربلا بماند، در خصوص حائر حسینی میتواند نمازش تمام بخواند، لازم نیست شکسته بخواند، مخیر است بین قصر و اسم. حالا یه بحث فقهی است که بین حرم حسین و حائر حسین فرق است یا نه علاهدا، ولی این حائر خصوص خصیه فقهی دارد. حالا ببینید ائمه تا کجا سعی کردن که نام کربلا رو حفظ بکنن، از نزدیکترین امام تا وجود مبارک ولی است، ولی است که مرتب اونجا حضور دارن. یه وقت امام ششم سلام الله علیه مریض شد. حالا ببینید این دستورها را اینا چجوری اجرا میکنن. حضرت مریض شد، فرمود یک نفر را برای من اجیر کنید از مدینه بره کربلا، اونجا کنار قبر حسین برای من دعا کنید. این حرفو که همه نمیفهمن که فرمود یکی از شیعیان ما را انتخاب بکنید، اینا را اجیر کنید، پولم بینا بدید، اینا از مدینه برن کربلا کنار قبر حسین برای من دعا کنید. مأمور حضرت آمد در بیرون، یک از شیعیان این پیشنهاد را داد که حضرت فرمود اجیر بشید برید کربلا و امام صادق را دعا کنید. این شخص عرض کرد کار خوبیست میروم، اما مسئله برای من حل نشد. خب در کربلا غیر از امام کسی دیگر که نیست، امام صادق هم امام محترم طاعت است. خب چه فرقی بین امام صادق و امام حسین؟ تو چرا کربلا برم؟ خب همینجا دعا بکنم، در حضور خود امام دعا بکنیم، خود امام دعا بکنه. مگر امام ششم امام نیست؟ نماینده حضرت آمده به امام صادق عرض کرد که یبن رسول الله، یکی از شیعیان شما را خواستم به عنوان اجیر بفرستم به کربلا، اوی همچه حرفی زد. فرمود درست گفت، اما یه مطلب یادش رفته، نمیداند. لکن ما علم ان لله سبحانه و تعالی بغا ان مستجاب و دعا رو فیها و تلک البقتو من بغا الله. فرمود او یه مطلب یادش رفته، نمیدونه. دعا گرچه همه جا مستجاب است، ولی بعضی از مکانها مکان استجابت دعا است. خداوند یک سلسله مکانها را جای استجابت دعا قرار داد و حائر مطهر حسینی از اون بقعه های متبرکه است. و تلکل بقعتو من بقاء الله، ان لله سبحانه و تعالی بقاء که یستجاب الدعاء فیها و تلکل بقعتو من بقاء الله. این مال امام ششون. امام دهم سلام الله علیه مریض شد. ابو هاشم میگوید من به حضور امام دهم مشرف شدم، دیدم امام دهم فرمود به این که یک نفر را بفره از شیعیان ما. البته بین جایگاهی که امام دهم زندگی میکرد تا کربلا فاصله زیادی نه، فرمود یکی از شیعیان ما را بفرست در حائر حسینی، اونجا برای من دعا کنند تا من شفا پیدا کنم. ابو هاشم اطاعت کرد، آمد به یک از شیعان گفت شما این کار رو بکنید. گفت بسیار خوب می روم، اما چه فرقی بین امام دهم به امام سوم؟ اینجا سائل یه مطلب مهمتری رو گفت، دو سؤال عمیق کرد. گفت من بروم کربلا، خب امام دهم که بالاتر از کربلا، چون امام دهم به منزله امام سوم است و حائر حسینی محل دفن امام سوم است. این امام دهم مثل امام سوم همتای هم است. تازه من بروم در کنار قبر، این یک. خب حالا که من دعا کنم، خودش دعا کنم، خودش که افضل از من است. این دو سؤال. ابو هاشم برگشت آمد حضور امام دوم سلام الله علیه، از کتی دوتا سوال کردن من در جواب موندم. فبود آره اینها درسته، ولی احترام اون مکان چیزی دیگر است. خدا هر دعا را در هر جای مستجاب نمی کند. حائر حسینی کنار قبر مطهر عبد عبدالله جا برای استجابت دعا است. چند چیز است که مخصوص حسین ابن علی، از ذریه او باید امام بشود که امامت از ذریه حسین ابن علی. شفا در تربت اوست، در تربت قبور سایر امامان این در حکم فقهی نیامد. دعا در کنار قبر امام حسین مستجاب. اینها از برکات خصوصی قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب. حالا در بین راه ملاحظه فرمودید اولین جایی که ابی عبدالله از مکه حرکت کرد تنعیم بود، بعد سفاح بود، بعد رسید به ذات. در بین راه که رسید به ذات ار، نامه عبدالله بن جعفر همسر زینب کبرا علیها السلام به دستش رسید. در اون نامه هم نوشت که شما مصلحت نیست قیام بکنید، با نداشتن ناصر به یاور در برابر این لشکر جرار امویان خودتون رو بکشتن ندید. من دو پسرم را فرستادم، خودم هم بعدا به شما ملحق می شدم، ولی پیشنهاد من